در نظام زندگی یکی از اتفاقات بسیار خوبی که رخ میده دعا کردنه و ما در زیارت عاشورا نزدیک 18 دعا داریم و اگر سلام با ارباب میدیم یا سلام به ارباب عالم هستی میدیم در کنارش دعاهای بسیار مهمی هم میکنیم. خب اینو میدانیم. در عاشورای حسینی بعضی ها موقعی که امام میخواستن حرکت کنند به سمت کوفه و بعدش منجر شد بیان کربلا، به تعبیر ما گفتند میمانیم کنار خانه خدا به شما دعا میکنیم، چون امام روز هشتم ذیحجه خارج شدند. هشتم ذیحجه یوم الترویه است. اونایی که مکه مشرف شدید میدانید که هر حاجی وقتی میخواد به حج برسه دیگه تا هشتم باید رسیده باشه، یعنی دیگه به طور طبیعی حجاج از هشتم آماده میشند که حرکت کنند به سمت صحرای عرفات و نهم عرفات باشند. قبلش هم بالاخره باید اعمالشون انجام داده باشند که حالا اعمال حج مفصله دیگه، معمولش اینه که هشتم به مکه رسیده باشند. امام حسین علیه السلام اول ذیحجه خارج نشدن، دوم خارج نشدن، پنجم خارج نشدن، هشتم خارج شدند. آقا جان چرا هفتم و ششم خارج نشدید؟ چرا تا هشتم ماندید؟ ماندن تا اتمام حجت کنند، ماندن تا هر کسی که بناست به حج برسد برسد. این خیلی مهمه. حالا شما یه لحظه تصور کنید طرف مثلا از ایران، مثلا از هر کشوری، از هر منطقی راه افتاده، اون موقع چند ماه مسیر طی کرده، اومده رسیده به خانه خدا. به تعبیر امروزی ها بگید طرف 5 سال، 10 سال، 20 سال منتظر بوده یه سالی مکه بره. حالا پا شده آمده مکه، آمده به تعبیر امروزی حالا مدینهش هم رفته باشه یا از مدینه مکه آمده باشه، روز هشتمه. حتی امام از قبل گفتن داریم میریم مهیای رفتن بشید. حالا امام میگن من دارم میرم، ما بودیم چی کار میکردیم؟ ما بودیم به امام حسین چی میگفتیم؟ امام عالمیان، امام حج، امیر الحاج داره میگه. شاید بعضی ها صحبتشون به امام حسین این بود آقا بمانید، ما عرفاتمونو بریم، منامونو بریم، این 4-5 روزه اعمالمونو انجام بدیم، 13 ذیحجه 14 با هم راه میفتیم میریم. امام دقیقا تو زمان حج خارج شدن از مکه. امام تو زمان حج به کیا گفتن؟ یه موقع یه کسی است نداش، مثلا میگن فلانی اصلا نه اهل نمازه، نه اهل روزه است، نه اهل حجه، اهل هیچ عبادتی نیست. امام تو جمع اونا صحبت نکردن، تو جمع حاجیا امام صحبت میکنند. قدیما رسم بود توی شهری میگفتن آقا جون اینا حاجیای محلن، اینا حاجیای بازارن، اینا حاجیای منطقن، اینا به تعبیری دغدغه دین دارن، سوز دین دارن. متدینین اینا وقتی میخواستن بشمارن میگفتن این آدم یه حج رفته، بالاخره یه دقتی داره. امام آمدن به حاجیان عالم اسلام میگن من دارم میرم، یعنی به نمره اولا، به متدینی که پولشو برای حج صرف کرده، به متدینی که پولشو کنار گذاشته جمع کرده آمده. امام خیلی راحت دارن بهش میگن آقا جون الان بقای اسلام، رشد اسلام در اینه که ما بریم به سمت کوفه، باید بیاید بریم. امام به تعبیری تکلیف میکنند، اما او مختاره، میتونه بیاد میتونه نیاد. حالا یک کسی شاید در بیاد بگه خب این امر امامت بوده، حج امر خداست، حج یه جنبه توحیدی داره، این یه جنبه ولوی داره. اما خیلی جالبه خدا تو قرآن وقتی در مورد حج صحبت میکنه میگه و اذن فی الناس بالحج یأتوا رجالا. خدا تو قرآن میگه آی پیامبر برو بین مردم اعلان حج کن که مردم بیان به سوی توی پیامبر. خیلی مهمه ها. ما یه کسی داره میره مکه، میگیم داره میره طواف خانه خدا، داره میره مسجد الحرام، اما خدا یه چیز دیگه میگه، میگه من اصلا حج را قرار دادم برای حرکت به سوی نبی، به سوی امام، مقصد حج پیامبره. اینا رو امام حسین دارن بر اینا بیان میکنن. تو روایت داریم طرف تمام عمر حج کرده باشد، تمام عمر طواف کرده باشد، نماز خوانده باشد، روزه گرفته باشد، اما ولایت ما رو قبول نکرده باشه فایده نداره. اما سخته، خیلی کار سختیه. یه موقع آدم یه جمله میگه، ما معمولا تو مسیر دین، من خودم رو بگم، ما تو مسیر دین معمولا میگردیم ببینیم کدام بعد دین با مزاقمون سازگاره. یه کسی تو دین مثلا میبینید آقا جونی مسجدیه، این از بچگی عادت کرده بره مسجد، دین رو فقط جماعت میدانه. خیلی خوبه ها، خوش به حال مسجدی ها، خوش به حال صف اولی ها. این فقط میگه آقا متدین کیه؟ متدین اونه که مسجد میره. یه بعد دین رو میبینه. یه کسی یه موقعی اهل جهاده، میگه آقا دین فقط جهاده. یه کسی امر به معروفه، میگه دین فقط امر به معروفه. دیدید؟ یه کسی هیئتیه، میگه دین فقط هیئته. اما یه کسی جامعه تو دین، دین رو با مدل خودش نمیبینه، با میل خودش نمیبینه، میگه آقا جون دین همه این ابعاده، میل من به این بعد بیشتره. یه مشکلی که گاهی متدینین دارن اینه، میگه آقا جون این کاری که من انجام میدم این دینه، بقیه همه بیدینن. بهش میگه خب ببخشیدا، اونم او یه کار دینی رو میکنه، اونم او یه کار دینی رو انجام میده، اونم او بعد دین رو داره. میگه نه، اینی که من انجام میدم تو دین مهمتره، دلیلم برای خودش میاره. امام حسین آمدن به اینا بگن آقا حج مهمه، من خودم تو همین سرزمینی که شما دارید میرید، همین عرفاتی که شما عاشقشید، همین جبل الرحمه‌ای که براش میسوزید، من کنار جبل الرحمه خودم تو سالای قبر دعا خوندم، زجه زدم، مناجات کردم. کی عاشق تر از من به جبل الرحمه؟ کی عاشق تر از من به منا رفتن و قربانی کردن؟ اما امروز احیای امر دین در رفتن به سمت کوفه است. اینا به امام گفتن یا ابن رسول الله، دوست داریم، عاشقتیم، قبولت داریم، اما فعلا ببخشید ما کار مهمتری داریم. این واژه کار مهمتر، این دیگه واژه شیطانی میشه. ما اینجا میمونیم دعاتون میکنیم به سلامت برید و برگردید، اما امام حرکت کردن. اگر ما میگیم امام حسین 72 تویار داشتند، 72 تویار 18 تاشون اهل و بیتشون بودن، عددی که تو ذهنمه، 30-40 نفرم از کوفه به امام ملحق شدن، یه جمع بسیار 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 محدودی از مکه با امام حسین همراه شدن، تازه بعضی هم تو راه همراه شدن. یعنی جمع 70 نفری عددی نیست که از مکه با امام حسین همراه شده باشن. از مکه باز بر میگردم، مقصد خوبان، جایگاه خوبان در بهترین زمان عبادت نیومدند. چرا نیومدند؟ چون این جایگاه براشون حل نیست. چون اون منی که دیشب داشتم میگفتم، این میگه آقا جون عبادت من از این عبادت کیف میکنم، من با این عبادت لذت میبرم، من برای حج آمدم، خدا چی میگه با او کار ندارم، من مقصدم اینه. اینو باید مراقب بود. ای گاهی تو عبادت هم میاد، گاهی تو نظام زندگی آدم داره تهجد میکنه، تو تهجدش هم میاد. چند وقت پیش یه خانمی تماس گرفته بود، گفت حاج آقا هم خودم هم بچه هام از رمضان بعدشون میاد. گفتم من خانواده شما رو میشناسم، شوهرت هم میشناسم، میشناختم هم دیگه خانوادگی، برای چی بدت میاد؟ بالاخره یه خانواده مذهبی هستید. گفت شوهر من ماه مبارک رمضان که میشه ها، صبح میره تا 4 سر کار، 4 از سر کار که برمیگرده ها،
میاد یه استراحتی میکنه، بعد میگه ماه رمضان ماه خداست، مشغول به خوندن قرآن میشه تا آخر شب، بعدم میگه با این ماه مبارکی منو ولم کنید، من میخوام یک ماه با خدا باشم، دلم میخواد با خدا خلوت کنم، ماه خداست، ماه تلاوت قرآنه، میخوام ختم قرآنم بیشتر بشه. کاراش همش خوبه ها. میگفت اصلا بچه ها میگن دا کاش ماه رمضان نمیومد، یه کمی ما بابا رو میدیدیم، یه کمی با بابا بازی میکردیم، یه کمی بابا مثل بقیه ماها برای ما وقت میگذاشت. میگم منم که خانم خونم ها یه جورایی از ماه رمضان بدم میاد. چرا؟ خب من به اون آقا زنگ زدم، گفتم عزیز بزرگوار میشناسمت، متدینی متشرعی آدم خدایی هم هستی، اما میدونی بازی با فرزند عبادت یا ثوابش بیشتر از قرآنیه که میخونی؟ گفت کی گفته؟ گفتم روایت میگه. گفتم میدونی، این جمله رو بارها تو حرم امامم گفتم، گفتم آی ظاهر علی ابن موسی رضا، میدونی تو عبادات با فضیلت ترین عبادت هم نشینی با همسره، هم نشینی با فرزنده، حتی از این زیارتی که آمدی داری زیارت میکنی، دور زن و بچت بچرخی، دور خانواده بچرخی، ثوابش بیشتره. اما طرف میگه عشقم زیارت امام رضاست، دلم میخواد برم روبروی حرم بیستم، 2 ساعت گریه کنم، 3 ساعت زجه بزنم، نماز جعفر طیار بخونم، امین الله بخونم. میگم این عشق خوبه ها، ولی ببین خدا عشقش چیه؟ خدا چی میگه؟ خدا دوست داره تو بیای هیئت بشینی چشم. آقا من دوست دارم، نه من عشقم اینه ها شبی 3 ساعت سینه بر امام حسین بزنم، من دلم میخواد برم هیئت، خدا این دله رو میخوام ولش کنم، من اومدم بگم من تو زندگیم نباشد، این من رو گفتم باید همه جا توسعه بدیم، دلم میخواد نه، من بنده تو هم. تو میگی برو مجلس امام حسین چشم، تو میگی خانه بشین چشم، تو میگی بچه داری کن چشم، تو میگی مادری کن چشم، من باید چشم به تو بگم. عشق من معنا نداره. یه موقع یه مادری میشینه تو خانه، بهش میگن چرا تو خانه نشستی؟ میگه من احساس میکنم الان بچه داریمو بکنم از هر عبادتی. راست میگه، درستم میگه. الان خانمای ما چرا اینقدر هیئت میاد، مسجد میاد، جلسه میاد، زیارت عاشوراشو با 100 لعن و 100 سلام میخونه؟ به این خانم میگی خانم چرا بچه تو بیشتر نمیکنی؟ نه بچه‌مو بیشتر کنم شبای قدر دستم میره. میگی مثلا شب قدر تو بگیری بخوابیم همین بچه داریه؟ نه من دلم میخواد با یه بچه بزرگ بشه، نه 2 تا بچه داشته باشم، نه دلم میخواد اینجوری بشه. این دلم میخواد، این دلم میخواد حسینی نیست. اینو همین شبا حلش کنیم. من الان نمیخواهم ازدواج کنم، من الان میخواهم این کار رو انجام بدم، من الان میخواهم این مدرک رو بگیرم. خب حالا حجابم داره، هیئتم میاد زجم میزنه، نه من اصلا میام تو مجلس امام حسین، من الان میخواهم ندارم. شما چی میگید؟ میگید ازدواج کن چشم، میگید خواستگاری برو چشم، میگی بچه داری کن چشم، میگی مادری کن چشم، میگی تربیت فرزند چشم. من باید چشم به شما بگم، من عبدم، من عبدم، من خودم تصمیم گیر نیستم، من دلم میخواد ندارم. امام سجاد فداشون بشیم سلام الله علیه، یکی از جملاتشون تو مناجات 5 اشعر اینه. امام سجاد میگن و استغفر و که من کل لذتن به غیر ذکرک. امام داره میگه، امام داره به من و شما یاد میده رو به خدا بیست، بگو خدا منو ببخش، برا غیبت هم نه، برا تهمت هم نه، برا دروغ هم نه، برا نگاه هم نه، و استغفر و که من کل لذتن، از هر لذتی که به غیر یاد تو بردم منو ببخش. چی بگه خدا؟ چی بگه امام سجاد؟ به خدا میگه خدا منو ببخش. آقا مگه لذت بردن اشکال داره؟ نه لذت بردن اشکال نداره، اما دنیا محل لذت بردن نیست. من یکی از همین جلسات شهرتون میگفتم، میگفتم پاشید برید شمال چه اشکالی داره، لب دریا میشینی لذت میبری، جنگلای شمال میری لذت میبری، اما برای لذت نرو، دنیا محلش نیست. آیا حالی بکنیم، یه لذتی ببریم، آزاد باشیم، اینجا زندگیمون راحت باشه. ما عبدیم، ما آمدیم 70 سال، 80 سال، انشاءالله 100 سال بار جمع کنیم برای هزاران هزار سال. به ما یه رخصت دادن، گفتن 4 روز باید بری دنیا، توی 4 روز بار میلیاردها سال رو ببندی. ببینید چی کار باید بکنیم. به کشاورزه میگی یا 2 ساعت بخواب، این به سر شما آمدیه، الان خوابتو بیشتر کن. میگه الان وقت برداشته، الان وقت کاره، الان وقت کاشته، الان من یه 3 ماهی باید بدوم، بالاخره وقت برای استراحت هست. عزیزان الان اون فرجه استراحت نیست. الان اگه به ما گفتن بخواب، میدونی برای چی گفتن بخواب؟ گفتن بخواب، نه اینکه بخواب، بخواب تا حال داشته باشی نماز بخونی، بخواب تا حال داشته باشی عبادت کنی، بخواب تا حال داشته باشی کار کنی، تلاش کنی، بار بیشتری جمع کنی. نگفتن بخور تا سیر بشی، گفتن بخور تا توان تلاش داشته باشی. حالا ما دوره هم جمع میشیم، بخور تا سیر بشی. خب بخور تا سیر بشی کجای دینه؟ بخوریم یه لذتی ببریم، تا کی میمونه؟ بخوابیم تا تمام بشه. کاری که نداریم بخوابیم، چرا؟ کار داریم، کار داریم، کار داریم، وقت نداریم. فاذا فرغت فانصب. قرآن تازه میگه فارغ شدی شروع به کار کن، بازنشسته شدی اول تلاشته. ان الله یبغض العبد الفارغ، خدا از بنده بیکار بدش میاد. به طرف میگن ببخشید شما چقدر میدوی، چقدر کار میکنی، تو صبح و شب کار میکنی. میگه چی کار کنم، من شیعه امیرالمومنینم، آقام علی ابن ابی طالبم کار میکرد، هم تلاش میکرد هم کار میکرد، اما خیلی جمع نمیکرد، انفاق میکرد، عبادتش هم به جای خودش میکرد. آمد بیام تو بحث خودمون، ما این میمونون رو اومدیم حذفش کنیم تو تمام زندگی. من اومدم تو نظام زندگی بگم من عبدم، خدایا تو میگی چی کار کنم، کدوم رشته برم، کجا درس بخونم، به چه کاری مشغول بشم. چرا؟ چون میخوام بگم با تو زندگی میخواهم، نه با خودم، نه با جامعه. خب این آدم وقتی وارد عبادتم شد، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، رحمت الله علیه، کی دیگه خوب مثل حضرت امام؟ میگن حضرت امام وقتی میرفتن مشهد، زودتر از همه از حرم بر میگشتن. وقتی رفقاشون از حرم میومدن، میدیدن خمینی کبیر اومده، چای دم کرده، کارا رو کرده، اسد روح الله، به تعبیر ما حالا خوشت نمیمد بیشتر حرم بمونی؟ چرا؟ خمینی، امام خمینی که نجف که بودن 15 سال هر شب حرم امیرالمومنین امین اللهشون قطع نمیشد، یا زیارتشون قطع نمیشد. قوم هم که بودن هر شب میومدن حرم زیارتش نمیکردن. نه، احساس کردم بیام خدمت به زائرین امام رضا بکنم ثوابش بیشتره. یه کسی میگه من اومدم مشهد برم فقط بچسبم به حرم زیارت، بله آدم خودشو گول نزنه، اینم باید مواظب باشیم. من تو هیئت‌های متعدد گفتم، گفتم آی خادما، کاری به خادمای این هیئت ندارم، مواظب باشید گول خادمی رو نخورید، گفتم اینم مواظب باشید. یه کسی خادم یه هیئتی میشه، از اول هیئت سرش به خدمت گرم میشه، اصلا خودش از همه چی غافل میشه، روزی چند ساعت سرگرم میشه. میگم اگه خادم هیئتم میشی، یا به مقداری که عشق امام حسینه، 4 ساعت باید خادمی کنی، 4 ساعت خیلی باید مراقب باشیم. یه موقع آدم سرگرم خادمی میشه از عزاداری میمونه، یکی سرگرم عزاداری میشه از خادمی میمونه، یک کسی مثل من سرگرم حرف زدن میشه از عمل میمانه. خیلی باید مراقب بود، باید عبد باشیم، عبد باشیم، عبد باشیم. بگم خدایا
تو میگی حرف بزن چشم، اما فردا متوجه شدم یه کسی آمده گناباد بهتر از من میتونه صحبت کنه. وظیفه‌م اینه که برگردم قوم چشم. خدای تا دیشب گفتی گناباد بمون منبر برو، از الان یکی دیگه میتونه منبر بره، بره من راهمو بگیرم برم یه کار دیگه بکنم. ما نیومدیم بگیم نه من باید منبر بروم، من باید سخنرانی کنم، من باید عبد باشم. ولی گاهی خودمو گول میزنم تمام عمر به منبر سرگرمم، بعدم تو صحرای محشر جلومو میگیرن، میگم من کفیل هزاران منبر رفتم، میگن ببخشیدا تو وظیفت منبر رفتن نبود، تو وظیفت بندگی بود، جاده رو اشتباه رفتی، دیگه باید بشینم قصه بخورم،
دیگه باید بگم خدایا حالا باید به من بگی، خدایا حالا باید به من بگی من اشتباه رفتم. خدا میگه من بهت گفتم تو دنیا، مسیر رو نشونت دادم، راه رو نشونت دادم، اما خودت داشتی خودتو گول میزدی، آی برا خودت توجیه پیدا میکردی، آی میگفتی این وظیفه منه، این رسالت منه، این لبیک گفتن منه.
ما راه رو بهت نشون دادیم، خودت نیومدیم. به امام حسین بعضیا گفتن ما میخواهیم بمانیم طواف کنیم، نمیخواهیم لهو و لعب کنیم. یبن رسول الله ما میخواهیم طواف کنیم. امام حسین بهشون گفتن الان طواف کردن اشتباهه، امیر الحاج داره میره کوفه. گفتن آقا ببخشیدا ما عشق منا داریم، ما عشق عرفات داریم. امام حسین گفتن ای عشق یعنی همراهی من، یعنی سوار بر مرکب بشی بیای بریم به سمت کوفه. یا ابن رسول الله ببخشیدا هرچی فکرشو میکنم نمیتونم از کنار خانه خدا جدا بشم، نمیتونم. امام گفتن برو طوافتو کن، برو مشعر و مناتو برو، تو حدت همینه، تو عبادتت هم به میل خودته نه به میل اله، تو نفس کشیدنت هم به میل خودته. روایت رو ببینید، تو روایت داریم همنشینی با ایال، همنشینی با ایال، ایال یعنی نانخور، یعنی زن و بچه. ثوابش از اعتکاف تو مسجد النبی بیشتره. اینو کی میگه؟ پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر میگن بیای تو مسجد من معتکف بشی، نداره که نماز بخونی ها، بیای تو مسجد من معتکف بشی 3 روز یا 10 روز مناجات کنی. اعتکاف عمل عبادی سنگین، یا بشینی کنار خانومت با او گفتگو کنی، با بچت بازی کنی، وقت بذاری براش، به جای این که برای او باشی با او باشی. ثواب همنشینی با نانخور از اعتکاف تو مسجد من بیشتره. من یه جلسه ای میگفتم، گفتم پیامبر میدونستن زن و شوهر کنار هم بشینن حرف درست حسابی که نمیزنن، میشینن حرف مفت میزنن، طبیعیه. فلسفه و کلام که نمیگن که، سر و اسرار که نمیگن که، همین حرفای معمولی رو میزنن. اینو پیامبر میدونه، میگه بشین با خانومت حرف مفت بزن، نظام زندگی تو حفظ کن. من بارها تو جلسات گفتم فعالان فرهنگی موقعی مشهد جمع بودن، خانمای فعال کشوری، تو حمایتشون بهشون گفتم، گفتم آقای خانمای عزیز شب سرگرم گوشی موبایل بشی، من میخوام شبهه جواب بدم، میخوام شبهه پاسخ بدم، میخوام به داد دین برسم، اما نظام زندگیت بلغزه، به جای گفتگوی با همسر، به جای تربیت با فرزند، تو فضای مجازی کار علمی کنی، این گناه برات، خودت میدونی. اما میگی چرا سرگرم زندگی نمیشی؟ نه من رسالتم چیز دیگه است. دین چه رسالتی برات تعریف کرده؟ دین میگه بچسب به زندگی، زندگی تو مراقب و محافظ باش، اما تو عشق یه چیز دیگه است، دلت یه چیز دیگه رو میخواد، برای خودت 1000 توجیه پیدا میکنی، 1000 تا مقدمه میچینی، تا توحیدی حرکت نکنی، تا حسینی حرکت نکنی، مطابق میلت حرکت کنی. بعدم تو صحرای محشر به خدا میگی خدا یا رب برجه اونی، خدا اشتباه کردم، خدایا نمیدونستم، خدایا خودم رو گول زدم، خدایا فکر میکردم رسالت من اینه، خدایا فکر میکردم وظیفه من اینه، خدایا فکر میکردم من این کار رو باید انجام بدم. خدا میگه نه، میدونستی راه درست چیه، میدونستی وظیفه چیه، اما دلت یه چیز دیگه میخواست. وقتی اینجوری شد آدم دیگه نمیتونه بگه حسینیم. آدم عاشورایی عزیزان بزرگوار، آدم کربلایی فقط و فقط و فقط و فقط گوشش به اربابشه. ببینید تو کربلا آدم ها رو فداشون بشیم، اینا آدم بودن. تو کربلا ببینید یه کسی مثل جون، یه غلام حبشیه، فدای این آدم ها، غلام حبشی اما بزرگه. صبح عاشورا امام حسین زدن رو شونه جون به تعبیر ما، جون برگرد. جون غلام این خانواده است. جون یه نگاهی به امام حسین کرد، گفت آقا یه عمری کاسلیس شما بودم، به تعبیری یه عمری در خونه شما بودم، یه عمری با شما بودم، صبح عاشورایی برگردم. بر نگشت جون، مون تو کربلا. بعد نوشتن، حالا به شهادتش کار ندارم، به جریان شهادتش کار ندارم، میگن جون وقتی داشت جون میداد فداش بشیم، امام حسین اومدن بالا سرش، این سرشو گذاشتن رو پاهای مبارکشون. این آدم سیاه چرده یه نگاه کرد، دید سرش رو پاهای امام حسینه، به تعبیر ما خجالت کشید، این سر رو پایین گذاشت. آقا دوباره بالا گذاشتن، دوباره پایین گذاشت. بار سوما امام حسین گفتن جون دلم میخواد رو پاهای خودم جون بدی. حالا اینجا رو ببینید، نمیخوام روزه بخوانم، میخوام این مقتلی که همه شنیدید، به طور طبیعی ما باشیم چی میگیم؟ به امام حسین میگیم آقا شب اول قبر یادتون نره ها، آقا من یه عمری غلام شما بودم ها، آقا من صبح عاشورا به هم گفتید برگرد، بر نگشتم ها، من تا لحظه آخرم با شما موندم ها، حالا که دارم میرم ها، به شفاعت شب اول قبر. میگن جون یه نگاهی به ارباب عالمیان کرد، خوش به حالش، گفت ابا فیتو یا ابا عبدالله، آجان به اون عهدی که با شما بسته بودم وفادار ماندم یا نماندم؟ هنوز تردید داره. آجان من با شما میثاق بسته بودم با شما باشم، اوفیتو یا ابا عبدالله. وفا یعنی این که انسان با تمام وجود قدم برداره اما خود رو بدهکار بدانه. اگه میگی آقای وفا سباس، یعنی قمر منیر عالم، همه وجودش رو وقف امام میکنه، اما احساس شرمندگی میکنه. گفت اوفیتو یا ابا عبدالله. امام حسین فرمودن بلا یا جون، بله وفادار بودی، با همه وجود آمدی، راحت جون داد. آدم امام حسین اینجوریه. آدم امام حسینی کاری به جامعه نداره، دیگران چی میگن کار نداره، آقا الان چی مده کار نداره، چی رسمه کار نداره، شب عروسی میگن چی کار کن کار نداره، من امام دارم، من ولی دارم، من صاحب دارم، تو مراسمات چی گفته میشه کار نداره، تو مهریه ها چقدر قرار داده میشه کار نداره. تو رو به خدا این جملاتی که هر روز صدها بار میشنویم، ما یه بار بیایم صاف به امام حسین بگیم امام حسین من کاری ندارم کی چی میگه، کی چه قضاوتی میکنه، فلان باجناق چی بوده، فلان برادر چی بوده، رسم فلان جا چیه، من امام دارم، من آمدم به امام حسین بگم اوفیتو یا ابا عبدالله، من هیئتیم، من حسینیم، من بزرگ شده یه پرچم اربابم، اومدم به امام بگم من آقا دارم، من مطیع آقامم، هرچی آقام بگه، هرچی اربابم بگه، من چون امام دارم، چون ولی نعمت دارم، چون عاشوراییم، من آمدم خودم نه، من نه، شأن مایی نیست نه، شأن مایی دام نه، دین چی میگه؟ کف بودن رو میگه، ما هم عمل میکنیم، این پسر کف ماست چش، اما این منه نه، من اینجوری میشه نه، این منو حسفش کنیم، گفتن همه چی بهتون میدیم. بذارید یه مثال دیگه بزنم و تمام کنم بحثم رو.
فدای سعید ابن عبدالله بشین. جدن چه آدم های خوبی بودن، قربونشون بریم. چقدر خوبه ما تو عاشورا با یاد اینا زندگی میکنیم. سعید ابن عبدالله روز عاشورا، این جریان نماز ظهر عاشورا رو همه شنیدید. یک کسی به امام گفت وقت نمازه، آقا به نماز ایستادن. ما بودیم چی کار میکردیم؟ میومدیم به امام حسین میگفتیم آقا آخرین نماز، دلم میخواد پشت سر تو نماز بخونم. طبیعیش این بود. آقا روز عاشورا، ظهر عاشورا، یه سری اصحاب شهید شدن، یه سری اصحاب موندن، اهل بیت هم زندن. طبیعیش این بود. آدم میگفت آقا امام حسین امام جماعتن، آخرین نماز، وای میسم پشت سر امام حسین نماز میخونم. سعید ابن عبدالله اومده کنار امام حسین، دوست دارم پشت سرتون آخرین نماز رو بخونم، اما شما محافظ میخواد. دلم میخواد نه، من آرزوم نماز پشت سر امام حسین بخوانم نه، الان امام من محافظ میخواد. این آقا وای میسه به نماز ها. شاید سعید ابن عبدالله، تو من قاتل ندیدم، تو تواریخم ندیدم، شاید سعید ابن عبدالله هم ته دلش اینه بره یه جای پشت سر امام وایس نماز بخونه، اما اومد تمام قامت کنار امام حسین ایستاد. آقا من کنارتون میخونم، این از نماز برا من واجب تره، من حافظ نماز شما باشم. بعد خیلی جالبه، 11 تیر خورده، خم نشده یه تیر رو در بیاره. نوشتن تا نماز امام حسین تمام شد، به تعبیری از تمام بدن سعید ابن عبدالله داره خون میریزه. چی کار کرد؟ دیگه پای ایستادن نداره، میگن افتاد رو زمین. خب حالا ببینید، امام حسین نمازشون تموم شد، اومدن بالا سر سعید، این سرش رو برداشتن گذاشتن رو پاهاشون. باز ما باشیم چی میگیم به امام حسین؟ تا لحظه آخر میگن سعید ابن عبدالله یه نگاهی به امام حسین کرد، گفت اوفیتو، آقا وفا کردم یا نکردم؟ هنوز نگرانه. خیلی جالبه، آدم تو کربلا وقتی مینگره میبینه این شهدای کربلا همشون تا لحظه آخر نگران بودن، آقا یار امام بودن یا نبودن؟ ما دوتا سینه میزنیم میگیم یار امام حسین شدیم با کربلاییم، شهید کربلاست، جان داده، 11 تیر خورده، بازم احساس کمکاری میکنه. به امام حسین گفت اوفیتو، آفرمودن بلایا سعید، وفادار بودی. بعد به سعید ابن عبدالله یه جمله فرمودن، فرمودن سعید ابن عبدالله انت امامی فی الجنه، تو بهشت روبروی منی. به تعبیری سعید ابن عبدالله تو بهشت چشم باز میکنی حسین میبینی. میشه اینجوری شد؟ به ما گفتن یه 4 روز یا حسین بگید، یه 4 روز این یا حسین رو بیارید تو زندگیتون، یه 4 روز این یا حسین رو بیارید تو نگاهتون، یه 4 روز این یا حسین رو بیارید تو شنیدنتون، یه 4 روز این یا حسین رو بیارید تو ارتباطاتتون. این یا حسین بیاد تو زندگیتون. به خدا قسم وارد اون دنیا شدیم، امام حسین میگن دا این همه زندگیش یا حسین بود، تمام برخوردش یا حسین بود. این غضب نداشت، این بدخلقی نداشت، این کینه نداشت، این عداوت نداشت، این تندی نداشت، همش میگفت حسین حسین حسین. ما هم جبران میکنیم براش، ما هم تلافی میکنیم براش، ما هم حواشو داریم، چون تو کسب و کارش همش یا حسین بود، چون تو ادارش یا حسین بود. این باید بیاد عزیزان، و خدا کنه برای شما که محقق شده، برای همه جامعه محقق بشه، و خدا کنه آدم همش بگه خدا بزرگی کتاب در ذم شیطان نوشت، خیلی ذوق کرد، خیلی ذوق کرد. شیطان بهش گفت کمکت کردم کتاب نوشتی. گفت در ذم تو نوشتم، تو کمکم کردی؟ گفت آره خودم کمکت کردم. گفت برای چی کمکم کردی؟ گفت تو میخواستی با نوشتن کتاب مشهور بشی، مطرح بشی، بگی من کتاب نوشتم. من دلم میخواست تو سرگرم اسم و عنوان خودت بشی، سرگرم بشی، به تعبیری از اصل جدا بشی، ولو این که در ذم من بنویسی کمک کردم تا به اون هدفم برسم. ببینید شیطان اینجوری میاد سراغ آدم. شیطان به نویسنده کمک میکند کتاب بنویسد تا سرگرم خودش بشه، تا خود فرد سرگرم خودش بشه. خیلی باید مراقب باشه. یه موقع آدم میاد هیئت و میره، یه داد میزنه، خدا کنه اینجوری نشه، خدا کنه شب جمعه ای کمکمون کنند همه وجودمون یا حسین بشه انشاءالله.